به رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بله بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، من از انگلیس حرف میزنم. خانم من البته دیشب زنگ زده بود با شما یه مسئله رو مطرح کردن که من نبودم اینجا، من خواب بودم و بهش گفتم چرا باقی زنگ زدی که منم هستم که حالا منم بتونم با شما حرف بزنم و اون جریان اون چیزی که اونطوری که بوده توضیح بدم.
من میتونم از حضورتون میتونم
تقریبا
اجازه میدی؟
دیگه 20 ساله که ازدواج کردیم.
اجازه میدی؟
و
اجازه میدی؟ ببخشید منو، سپاسگزارتون میشم اگر مطلب رو به گونه ای رای کنید، چون ممکنه برخی از شنوندگان امروز برنامه رو میشنوند جز در مواقعی که ضرورت داره به مطلبی که خانم فرمودن اشاره نکنید یا همه موضوع رو مطرح کنید که دوستان در جریان قرار بگیرن. بفرمایید، در خدمتتونم.
چشم. موضوع از این قراره که ما تقریبا من خودم تو انگلیس نزدیک 35 سال هستم و خانمم تقریبا میشه 20 سال اینجور هست که ما 20 سال پیش با هم ازدواج کردیم و از 12 سال پیش ما رفتیم بحرین کار میکردم. من یه مدت که تقریبا 5 سال 6 سال اونجا تو بحرین بودیم، بعد کار من منتقل شد به عربستان که بعدش اینا تصمیم گرفتن که عربستان نمیتونن برن و خیلی یعنی توی بحرین موندن خودشون و من میرفتم عربستان رو برمیگشتم و بعدش کار من به هندوستان شد که رفتم یه سال و نیم اینجورا تو هندوستان بودم. بعد خانمم گفتش که بهتره بچه ها رو بردارم من ببرم انگلیس، چون نگه اینجوری خیلی این برونبر میشه و بچه ها به درس و چیزشون صدمه میخوره و بهتره که تو بری اصلا هندوستان کار کنی یا هر جایی که میخوای، بعد ما تو انگلیس هستیم و بیایی به ما مثلا هر دو سه ماهی یه بار سر بزنی و دوباره برگردی. ما هم برحال برنامه مون اینجوری شد که این کار رو بکنیم و الان نزدیک 6 سال میشه که اینجوری ما داریم کار میکنیم که من هر دو سه ماه یه بار میرم انگلیس بچه رو بینم برای دو تا سه هفته، دوباره برمیگردم سر کار. و بعضی موقع هم بین کنترکتو که دارم تقریبا دو ماه یا سه ماه خونه هستم، یعنی بیکار هستم تو خونه، کارهای خونه رو میکنم.
حالا من همینجا بذارید یه البته اگر اشتباه نکنم شما یه فرزند پسر 18 ساله یه دختر 14 ساله دارید، درسته؟
بله بله درسته.
پس حالا من واقعا سوالم از شما قبل از هر، آیا واقعا اسم این زندگی زناشوییه که فرض کنین شما سه ماه تشویارید یه جاهایی و همسرتون دو تا بچه یه کشور دیگه بمونن، بعد از مثلا سه ماه از تاری یه هفته دو هفته برید اونجا برگردید، و حالا اگر آدم بره یه جای دیگه کار بکنه با درآمد کمتر ولی کنار خانواده و همسرش باشه، آیا اسم این زندگی زناشویی نیست که هزینه ها که الان دو تا خونه است، بچه ها، جدایی ها، فاصله ها، خطرات، گرفتاری ها، خب متوجه نوع کار شما هستم ولی واقعا چرا ما اینقدر دنبال فقط پول بدویم؟
بله درست میفرمایید، چون البته پول یک وسیله است فقط، ولی خب به خاطر اینکه کار من بیشتر توی نفت و گازه، اینه تو انگلیس من خیلی سخت کارگیرم میاد، مجبورم برم تو میدل ایست، برم تو عربستان یا تو بحرین، الان تو چی دستم توی ابوظبی، اونجا یه کنترکت دارم توی همون کار نفته. این یکی از دلایلش اینه که تو انگلیس برای من کار سخت‌تر گیر میاد، و یه دلیل دیگه هم هستش که خب چیزی که حقوقی که اونجا میدن تقریبا دو یا سه برابر حقوقی که من اگه تو انگلیس کار بکنم میگیرم، و خب مسلماً به هر کسی میخواد که درآمدش بالاتر باشه و اونم تازه تکس فری.
خب حالا با این پولا میخواد آخه سوال من این است که شما با این پولا میخواد چیکار کنید عزیز؟ شما 5 تا غذا که نمیتونید بخواید. ببینید عزیز، فرضی که از داریم میفرمایید خب آدم ما همه روز 16 ساعت کار بکنه، همه اون 16 ساعت کار کنیم 8 ساعت هم بریم خونه بخوابیم، ولی بعد میخواییم با این پولا چیکار کنیم؟ یعنی این ببینید موضوعی که من دارم اصل کارش همینه، یعنی گرفتاری که دیشب در گفتگوی با خانمم بود، این انتخاب شما و همسرتون به نظر من جای گفتگو داره، و من متاسفانه چون تعریف ازدواج رو زیر یه سقف بودن میدونم و همینقدر که سقف دوتا شد خطر همه جور پیدا میشه، گرفتاریاش هم میاد. یعنی میخوام به شما بگم من در ایران که بودم در دانشگاه یه شغلی به من پیشنهاد کردن و اون رئیسی که بودم خیلی من محبت کرد که میدونی من وسط این استادان تو رو انتخاب کردم و چنین و چنان. من گفتم یه صد شعر همیشه اصل زندگی من بوده، صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. خب آدم بیا دو برابر سه برابر حقوق بگیر بچه کار کنه باش، مثلا دلش خوش باشه که مقدار پول داره یا مثلا دور ساختمون داره، خب فایده اون چیه؟
نه علت اصلیشو من عرض کردم، علت اصلیش اینه که تو انگلیس من سخت کارگیرم.
من متوجهم ولی کار پیدا میشه. من متوجهم. علاوه حسالی میتونستید
مجبورم.
نه خب ببین شما یه کشورایی میتونستید تشریف ببرید که کنار همسرتون باشه، تو کار نروژ هم میشد رفت. میدونید یا حتی یه جا میموندید.
ولی خب به هر حال اونم دوباره از دورت هم خواهیم بود.
نه اونم خب نروژ اونا میتونستن بیان کنار شما زندگی کنن. توی نروژ
همین الان من تو ابوظبی هستم، بچه‌ها میتونن بیان ابوظبی شبان زندگی کنن.
بله بسیار.
ولی تصمیمی که گرفتیم ما، البته این بیشتر تصمیم خانومم بود، گفتش که به خاطر بچه‌ها یا به خاطر اینکه پسرم از این سال آینده داره میره دانشگاه، گفتش که بهتره این من اینجا بمونم این امسالم و سال بعد بیام اونجا ملحق بشم به، و اونجوری خب ما گفتیم باش اگه اینجوری تصمیم برای من به مطلعی نیست، یه سال هم من میتونم تحمل بکنم.
آیا خودتون احساس میکنید به بچه هاشون؟
ما جمع کنیم بچه هم همه بریم ابوظبی یا دبی یا اونجا، چون مدرسه انگلیسی هم هستش اونجا، مدرسه انگلیسی زبان هستش، بچه ها میتونن برن مدرسه انگلیسی زبان، و خانم هم که البته نمیدونم کار اونجا بخواد کار بکنه یا نکنه. اینجا که تا الان 20 سال ازدواج کردیم تا حالا کار نکرده، فقط تو خونه کار کرده، یعنی هاوس انجینیر زنه.
حالا هستادی واقعا به بچه ها نزدیکید؟ بچه ها دوست دارن با شما باشن، کنار شما باشن یا نه؟
الان یه مسئله که هستش، چون بچه هم یه مدتی از من دور بودن و چون من یه آدم دیسیپلینی و دوست دارم همه چی درست انجام بشه، خب اینا خانم من اونطوری نیست هستن. خانم من همینجور یه کاری شد نشد، رفتی نرفتی، این کارو کردی نکردی، برایش زیاد مهم نیستش. اینه بچه ها بیشتر به طرف این به طرف خانم هستن، چون میبینن خیلی ایزی گوینگ و خیلی she's not really bothered what is happening or what is... so به خاطر اون بچه ها نه با من زیاد به اصطلاح هپی نیستن، بیشتر هپی هن که با خانم هم باشن. و من خودم فکر میکنم این یه نوع غلطه، چون بچه ها دارن یه جوری بزرگ میشن که فقط همین بخور و بخواب و ما داریم درس میخونیم و فلان و هیچ نوع دیسیپلینی، هیچ نوع آتوریتی تو خونه خانم من نتونسته روی این بچه ها پیاده بکنه.
یعنی واقعا شما واقعا فکر میفرمایید در قرن 21 پدر مادر باید اتوریتی داشته باشن و مثلا دستور بدن؟
بچه بله، من فکر میکنم باید اتوریتی باشه، یه دیسیپلینی باید باشه.
آخه دیسیپلین نه ببینید از نه بذارید، دیسیپلین یعنی قانون درست، دیسیپلین ما یعنی زور و ظلم. آخه اشکال کار، شما هر جا بگید دیسیپلین معنیش که من دستور میدم درست شمینه، کی گفته نظر من پدر درسته؟ آخه اونا رو مشخص کرد. من اگر شما حالا چون نمیخوام اذیتتون کنم، من تو زندگی اصلا چیزی به اسم دیسیپلین با بچه هم من هرگز بچه هم رو تنبیه نکردم، هرگز اصلا کاری به شما نکردم، ولی این بچه ها به هیچ وجه بعد از آب در نیومده. علتش هم این است که موضوع اصلی و اساس، ببینید امروز از نظر علمی ثابت کردن که انسان میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف و با خوشنودی و خرسندی و آزادی، یعنی با جوی، پلیجر، انجویمنت، ساتیسفکشن، گراتیفیکیشن اند فریدم رشد بکنه و رشد سالم کامل. هیچ احتیاج نداره زیر بار ظلم و زور باشه. الان بزرگترین کشوری که داره دانشمند در دنیا درست میکنه، هیچ کشوری به اندازه فنلاند دانشمند به جهان با توجه به جمعیت کمش ارائه نمیده، فقط به خاطر اینکه تا 18 سالگی هیچ دیسیپلین تو محیط آموزشیش نیست، نه کلاس داره نه مدرسه داره نه امتحان داره نه قبولی داره نه رفوزی. یعنی میدونید اینا عوض شده، دنیای ما یه کمی با گذشته متفاوته. بله من با انضباط موافقم، ولی انضباطی که ناشی از نظمه نه ناشی از زوره. در تمام جوامع جهانی امروز به بهانه نظم آمدن زور میگن. وقتی میگن حکومت نظامی یعنی چی؟ حکومت نظامی یعنی حکومت نظم، معناش اینه که شب اومدی با گوله میزنی میکشیم، اگرم تو اشتباه کردی بریم تو دادگاه های نظامی محاکمت میکنیم، ظرف چند ساعت اعدامت میکنیم. این اون چیزی بوده که وجود داشته. حالا نمیخوام وارد بحث های شما با همسرتون بشم، ولی میخوام بگم نگاه متفاوتی است. حالا داستانی که خانم اشاره بهش کردن برای من مهمه، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم. خانم هم دوربر هستن که اگر خواستن حرف بزنن، یا اینکه ایشون نیست محکم میشه
من به زور نگرش شدم.
بسیار کار خوبی کردید، امیدوارم شمشیرشون هم دستشون باشه. بله روی خط باشه
نگفته به شما چشم. و من می‌خواستم اینو
لطفاً
اونطوری که بوده بهشون به شما به
لطفاً بگیرم. لطفاً روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتتونم. شنگ رجمند با ما باشید.
با هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه میکنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر میرساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید قربان، در خدمتتونم.
بله. من پس ادامه میدم. به این طریق بود که ما تقریبا 6 سال با هم بودیم تو میدل ایست و بحرین و این طرف اون طرف. بعد از سال 2008 بود که تصمیممون بر این شد که بچه ها برگردن انگلیس و من تو همون میدلیس کار بکنم و به این طور تعدیب به صلاح دو سه ماه یه بار بیام ببینمشون و یا همونطور گفتم بین کنترکت و بعضی موقع سه ماه بعضی موقع چهار ماه بیکار هستم که بیام اینجا پیش بچه هستم این سه چهار ماه. بعد موضوع از این قرار شد که من یه جایی که الان هستم توی ابوظبی یه کلینر گرفتم که بیاد خونه رو تمیز میکنه، به اصطلاح ظرفا رو میشوره، رختامو میشوره، لباسا رو اتو میکنه، بعد این کارهای خونه رو میاد صبح میکنه، بعدم که میره من عصری از سر کار میام خب همه چی آماده است، تمیزه و دیگه برای خودم چیز. و دفعه پیش که اومده بود یه سری لباسای خودشم با لباسای من قاطی شسته بود و آویزون کرده بود از چیز که من با خانمم داشتم با اسکایپ حرف می‌زدم، یه دفعه به من میگفتش که این لباسای خانمه از اینجا آویزونه، این چیه؟ من خودم راستش بخوای شوکه شدم، گفتم چرا این لباسای خودشو با لباسای من آویزون کرده و واقعا شوکه شدم و گفتم نه نه این لباس هایی چی نیست فلان، من ساعت کن ببینم چه لباس هایی چیز میکنی. من برحال لباس ها رو اونجا برداشتم، بعدش بهش توضیح دادم که ببین یعنی این دیگه چیز کرد که نه تو الان با یه خانوم داری زندگی میکنی و من دیدم لباس هاشو. بعدش بهش توضیح دادم و گفتم ببین چیزی که دیدی این قضیه از این قراره، این کلینر اومده اینجا لباسای منو شسته، یه دو سه تا لباسای خودش هم با لباسای من قاطی شسته بود و این اینجا توی چیز آویزون کرده بود، موضوع از این قراره.
آیا شما نه سب کنید آیا شما وقتی که ایشون گفتن اون لباس ها وسط لباس ها چه میکنه یه ذره جا به جا شوید تا قطع شد اسکایپتون دوباره آمدی؟
من خودم شوکه شدم که چرا این لباساشو اومده بغل لباسای من آویزون کرده.
خب حالا از بس به شما علاقه داشته دستش به شما نمیرسیده، لباساتون رو به لباسات چسبونده دیگه، چی کار کنه؟ دستت چون نمیرسد به بادو دریافت کنیز بدبخی را.
از این قضیه یه هفته بیشتر کمتر از یه هفته است که میگذره، من بلند شدم سریع خودم اومدم برگشتم انگلیس، گفتم ببین برم اونجا ببینم موضوع از چه قراره، این چونه اینجوری.
آخه اون خانم آمده خونه شما رو تمیز کنه، لباسای خودش هم آورده اونجا شسته بعد آویزون کرده.
بعد گفتش که من تو خونه چیز ندارم، ماشین ندارم، شما که ماشین دارید ممکنه من لباسامو اینجا بندازم. من گفتم بنداز، ولی دیگه این فکر رو نمی کردم که این لباساشو میندازه تو ماشین، من فکر کردم ورداره با خودش ببره تو خونه خودش دیگه خودش بکنه، ولی لباسا رو همونجا تو خونه منم انداخته که خوش بشه.
اومدم البته من میدونید اگر سب کنید من اگر سب کنید
که نه تو اونجا دوست دختر داری یا دوست زن گرفتی یا دیگه هر شب با یکی هستی فلانی و فلانی، میگم ای بابا دیگه یه دونه لباس آویزون کردن که دیگه این حرفا رو نداره، دیگه هر شب ما دیگه داریم اونجا مثلا دوست دختر بازی میکنیم یا شب داریم خانم بازی میکنیم.
حالا شما که اینقدر آدم باهوش عاقلی هستی چرا همون موقع گفتی صبر کن؟ من اگه جای شما بودم بلافاصله تلفن اون خدمتکار رو میگرفتم میوردمش رو خط، میگفتم که امروز چی شده گزارش تو بده، اون همون موقع گزارش به خانم میداد که من امروز اومدم اینجا این کارو کردم با همون زبونش من مثلا حل میکردی، چرا همون موقع حلش نکردی؟
نه اون موقع خب این چیزا به فکرم نرسید. okay. بلا این خدمتکاره چینیه،
خب فرقی نمیکرد به هر حال با همون زمانی که شما باش تته پته میکردین اونم میامد همون حرفا رو به خانم یه جوری میزه، یعنی خودتون خب آخه بینید تو این گونه موارد باید چیزی رو سار
اگه باش حرفم بزنید، یعنی همین جوری مستقیما که فیس تو فیس باش حرف میزنید چیزی زیاد حالیتون نمیشه.
آها
حالا اگه بخوایی با تلفن باش حرف بزنی اصلا نمیفهمه شما دارید چی میگید، چون چینی ها نمیم شما تو آمریکا فکر کنم.
بله فراوون داریم، من فقط یه صدایی ازشون میشم. ولی لباسش هم به اونم کوچولو باید باشه، لباس بلند که نبود که اونجا خانم بس شوک شده. چون اگر
لباس های کوچولو بوده بعد اونو خانم ما بند کرده که من تمام باید ایمیلاتو چک بکنم، تمام اسکایپتو چک بکنم، تمام چیز. خب ما اونجا حالا تو اسکایپ اومده، اسکایپ ما رو زد، این یه فیلیپینی هست اومده به تو میگه How are you daddy؟ میگه خب تو اسکایپ حالا یه نفر اومده و میگه How are you daddy؟ از صبح تا شب هزار نفر چیز اسکایپ میدن، مسیج اسکایپ میدن که How are you darling؟ How are you my love؟ I love you darling؟ این اسکایپ مسیج دیگه، حالا چیزی یعنی از پشت اسکایپ ما داریم کارایی با هم دیگه میکنی، من نمیدونم what is the problem. میگه نه تو اسکایپ هم تو رابطه، اسکایپ رابطه داری. میگه واقعی همچین چیزی آخه امکان نداره تو اسکایپ تو با یه نفر رابطه داشته باشی. یعنی
نه تو اسکایپ رابطه نه نه ببینید احتمالا احتمالاً نه احتمالاً همسرتون میفرمان شمایی که تو اسکایپ با این آدم اینجوری حرف میزنید باید رابطه هم داشته باشید، ولی خب تو اسکایپ که معلومه با هم نیستید، ولی اگر دو نفر با هم دوستن ممکنه تو اسکایپ با هم حرف بزنن. حالا شما معتقدید که اونام چیزی نبوده، حالا واقعاً خودتون فکر میکنین همسرتون دنبال بهانه میگردن یا واقعاً اینا دلیل؟ اگر خود شما تو اتاق ایشون لباس مرد میدیدی تو یا مثلا یه کسی به ایشون
جان. من توی بحرین که ما بودیم 6 سال بودیم اونجا، ما اونجا یه نوکر مرد داشتیم و این نوکر در هفته چقدر سه بار در هفته می اومد و خانم منم کار میکرد دیگه، صبح تا شب تو خونه بود و این نوکرم خب صبح تا شب می اومد تو خونه کار میکرد، من صبح میرفتم سر کار عصر برمیگشتم و در این مدت 6 سال خب من یک بار هم اصلا مطرح نکردم که خانم مثلا این نوکره صبح تا شب میاد اینجا شما ها با هم دیگه کاری میکنید، یعنی اصلا فکر من به اونجور چیزا نمیرسه که بگم شما با این نوکره چی کار میکنید، سه بار در هفته میاد اینجا و حالا البته خودت که کار نمیکنی، ولی خب حالا حتما باید نوکرم داشته باشی برای سه بار در هفته که به اصطلاح حالا میخوای دو تا لباس بندازی تو ماشین، اونو باید نوکره بیاد بندازه تو ماشین.
نه اگر ایشون خانه‌دار
چرا؟ چون مغز من در اون شاخه کار نمیکنه. من مغزم خب میگم نوکر اومده که داره کارشو میکنه، ظرفا رو میشوره، تمیزکاری میکنه، میذاره میره دیگه، با خانوم کاری نداره. ولی الان خانوم ما که فهمیده ما یه کلینر آوردیم که خونه رو تمیز بکنه، از صبح تا شب فقط چیز شده که آره تو کلینر آوردی اونجا داری هر شب با این هستی داری به اصطلاح.
حالا اونا که حدسیاتشون
اینجور چیزا فن
حالا
من نمیدونم این واقعا مغزش چجوری کار میکنه.
بله حالا من سوالم اینه که ببینید این که حالا این مطالب رو شما گفتید، البته مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که کمتر کسی این داستانا رو اینجوری باور میکنه، ولی اونو بذارید کنار. آیا واقعا شما فکر کنید اگر ایشون اطلاعات مربوط به تلفن شما، ایمیل شما، نمیدونم اسکایپ های شما اینا رو چک بکنن چیز دیگری درش پیدا نمی کنن؟ یعنی چیزی که واقعا جای گفتگو داشته باشه و معنا دار باشه ایشون پیدا نخواهند کرد؟
نه دیگه، میگم اسکایپ منو اومد گفت بذار من اسکایپ رو چک کنم، گفتم بیا چک کن برای من چیزا. بعد خب یه چیز آورد، ها این دختره که اینجا تو اسکایپ به تو چیز کرده که دادی what are you doing.
نه اونو فهمیدم، ولی بیش از این چیزی از این قبیل دیگه توش هست؟ کسای دیگه هم هستن که شما رو؟
نه اسکایپ یکی هست تو فیلیپینه باش اسکایپ هر بزنی، یکی فرض کن تو آمریکاست، یکی هستش تو فرض کن نیوزیلند، چیزهای مختلف هستش از کشورهای مختلف.
نه خانمای در کشورهای مختلف شما باشون صحبت میکنید روی اسکایپ؟
بله ما چیز میکنن به ما چیه اینویتیشن میفرستن که ما میخواییم با حرف بزنیم. خب ما اینویتیشنش رو قبول میکنیم، یکم چاتینگ به طور چی میگن چاتینگ و چات لاین. و آره من بعضی موقع ها وقتی کار ندارم بعضی موقع با اینا چت میکنم.
خب حالا نمیدونم، حالا فکر میکنید همسرتون با شناختی که از ایشون دارید میتونن بپذیرن که شوهرشون یه جای دیگه با خانوما از کشورهای مختلف چت کنن؟ نمیدونم شما فکر کنید ایشون قبولی همچی چیزی براشون پس معنا داره؟ دوم که آیا ایشون خبر داشتن که شما این کار میکنید؟ قبلا بهشون گفته بودید که من اینجا وقتی بیکارم این کارو میکنم، یا اینکه بعد از این ماجرای لباس خدمتکار این موضوع مطرح شده؟
نه این بعد از این همین ماجرایی که این لباس خدمتکار رو دیده، الان دیگه خیلی حساس شده به این که من با چه کسایی تماس میگیرم. یعنی تلفن منو گرفت، تمام چیزای شماره تلفن‌های منو چک کرده که آره ببینم چه کسی شماره تلفن.
خب همین هم بود که من از استالی پرسیدم آیا واقعا اگر ایشون همه اینا رو چک کنن از توش چیز بوداری معنیداری پیدا میشه یا نه؟ من نمیشه که خب آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باید، ولی اگر خب شما تلفن ها بود مدتش طولانی بود خب همه را به شک میاندازه که خب چه خبر است، چون فقط ممکنه موضوع در حد تلفن نباشه. و بعدم گفتم اگر شما قبلا فرموده بودید که من بیکارم میشتم با این آدم ها حرف میزنم، ایشون هم در جریان بود، خودش هم حتی مواردشو دیده بود، اونم حالا تازه چه نوع حرفی؟ بله. ولی اگر یه خانمی نمیدونم در این ور دنیا اون خانم اون ور دنیا، شمایی که تو کار نفتی تو چاهی تو پیدا میکنن و عرض کنم میان سراغتون و حتما فکر میکنن خبری است، چون فکر کنن شما از اون میلیاردرها هستید که اگر بتونن شما رو به تور بزنن مثل خانم که به تور زده تو خونه نشسته هیچ کاری نمیکنه اوضاعشون خوب میشه دیگه. ولی آخه حالا خانم اتفاقا باید شما رو تحویل همون کلفته بده دیگه، چی کار کنه دیگه؟ بس فکر نمی کنم.
منم یکی از سوالایی که برای من خیلی تو این 6 سالی که این انگلیس بوده یه سوالی که من برای دائما خواستم ازش شروع کنم که چرا نمیری یه کار پارت تایم، اقلا یه کار پارت تایم بگیر که از خونه برو بیرون یکم با به اصطلاح مردم معاشرت بکن برو. این فقط کارش اینه که از صبح میره چیز ورزشگاه به اصطلاح باشگاه بدنسازی، بعد چقدر نزدیک 4 ساعت 5 ساعت تو باشگاه بدنسازی بدن میسازه و نمیدونم اون دیگه اونجا چی کارا میکنه. البته الان که این چون با این طریقی که این الان داره این سوالا رو از من میکنه، الان من خودم منم به شک انداخته که واقعا طرف خودش باید اون کاره باشه که فکر بکنه که آره شوهر من داره این کارا رو میکنه. و منم بهش گفتم من تا حالا یه همچین چیزی به فکر من اصلا نرسیده که مثلا ازت بپرسم خانم فرض کن روزی 4 ساعت یا 5 ساعت یا بعضی موقع حتی 7-8 ساعت توی باشگاه میری خود چی کار میکنی توی باشگاه؟ من نمیدونم چرا این باشگاه بدنسازی تا چه حدی میخوای بدن بسازی که
نه میخوان ایشون اینقدر میخوان اینقدر قوی بشن که شما اون کلفته رو با یه ضربه نقش بر زمین کنند. بدن سازی نیست، گردن کلف شدنه، شما کجای کاری؟ حالا به هر حال من فکر میکنم با حرفای
حالا به هیچ وجه من چند بارم چیز کردم که با پاشو بریم با هم دیگه بریم اینجا جاب سنتر هست بریم ببینیم اینجا یه کار پارت تایم دیگه فرسون یه سکرتری که دیگه چیزی نیستش که کار سکرتری ها خیلی آسونه، میری صبح تا شب اونجا واقعا میشینی یه دو سه تا چیز تایپ میکنی یا دو تا تلفن جواب میدی بعد میای خونه. می نه 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 خسته میشم اصلا من نمیتونم صبح زود بلند بشم.
خب ایشون هم حالا بهشون حالا من یه پیشنهاد دارم
که شما میفرمایید درست میگید، این دیگه یه زندگی راحت گیر آورده تو خونه نشسته برای خودش دیگه بدون قلقش و بدون چیز، فقط صبح تا شب بره باشگاه بدنسازی و یکم بره شهر رو بگرده و بعدم که بهش میگی کار بکن ناراحت میشه، شروع میکنه در بدنش به لرزیدن و میگه آی من صبح چجوری ساعت 8 از صبح خواب بیدار بشم، بعد بلند شم حاضر بشم برم سر کار.
نه بذاریتشون پای اسکایپ با آدم ها حرف بزنن، ایشون هم مثل بقیه خانمایی که از سراسر جان با شما حرف میزنن بیکاره، ولی واظب باشید یه دفعه با اسم عوضی به شما زنگ نزنن کار دستتون بدن. به هر حال دوتایی استعدادتون رو خوبه، به هر حال حالا شما خوب بهانه پیدا کردی ببرو سر کار، ایشون میخواد شما رو سر کار بذاره، شما میخواد ایشون رو سر کار بذارید، کجای کار؟ حالا با هم صحبت کنیم.
واقعا من تو الان دیگه چون من خودم میگم اصلا تو این خطا نیستم، نبودم قبلا، ولی الان
آخه خانوما دارن شما رو میارن، آخه خانوما دارن میارن شما رو به خط. توطئه جهانی است، از کجا فرمودید؟ فیلیپین و نیوزیلند و نمیدونم عرض کنم از حتما روس و اینا، چون اونجا هم روس هم دنبال این کارا هستن. به هر حال شما رو هدف قرار
دادن. چینیا،
روسیا. بله ببینید شما سابقه رو دارید. همه به شما هجوم آوردن، اینه که خانم میخوان شما رو تحویل اونا بدن دیگه. یکیشون هم که خودشو به شما رسونده، لباساشو چسبونده به لباسای شما. انشاءالله بدنا به هم نچسبه. حالا به هر حال با هم صحبت کنیم، اگر خواستید یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، چون خوشحالم لطف کردید تلفن کردید تو با هم گفتگو کنید، واقعا ببینید چه میکنید شما، چون دو نفری زبون همدیگر رو میفهمید و به هر حال سابقه دارید، امیدوارم به یه جایی برسید که هر دوتاتون آنچه خیر و صلاح و مصلحت و منفعتونه و اصلا مهمتر بچه هاست انجام بدید. ولی چون من به پیام ها رسیدم و دوستان دیگه از رو خط هستن، حالا یه وقت دیگه باز بیشتر صحبت کنم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من فقط میخواستم اگه ممکنه شما با خانم الان
بذارید یه وقت دیگه، چون الان ایشون هم صحبتهای شما رو شنیدن منم شنیدم، بذارید یه وقت دیگه اگر خواستید دوتایی روی خط بیاد با کمالی بید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنونم،
منم خیلی خوشحال شدم.
لطف و محبت موفق باشید، ولی مواظب باشید دفعه دیگه لباساتون اول چک کنید با لباسای دیگه قاطی نشده باشه. حالا لباسای روش خل نداره، لباسای زیر خطرناکه. روزتون بخیر. نه اونو با خودش برده بوده. روزتون بخیر. قربان شما. شنگون عشمند با ما باشید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
هاوس آف کانسرتز با افتخار تقدیم می کند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس لاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین.
ترکم نکن
معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف یا منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز همین یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان خواهم داشت، نزدیک جمبوری و خیابان می. بنابراین همین یک شنبه 16 هم 3 تا 6 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در شهر ایروان. ورودی این کنفرانس 3 ساعته $30 هست. همچنین با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 29 هم و 30 نوامبر در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم، دو روز 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه و یکشنبه 29 و 30 که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی رو لطفاً از قبل تهیه کنید، گرچه ما به سالونی رفتیم چون قبلی جای تقریبا بیش از 400 نفر رو داشت ولی مشکل جا داشتیم، حالا اینجا به نظر میرسه که تا 700-800 نفر هم جا خواهیم داشت، بنابراین احتمالاً مشکلی برای جا نداریم، ولی اگر خاطر شما میخواد آسوده بشه و باعث شرمندگی ما هم نشه، لطف کنین از قبل کارت ورودی رو از مراکز منتخب ایرانی رادیو صدای ایران در تورنتو و یا میتونین از طریق وبسایت manholakui.com هم سری بزنید و ببینید با اون چه میتونید بکنید. و بالاخره روز یک شنبه 7 دسامبر دو کنفرانس در شمال کالیفرنیا در شریتون سنیوه جنوب سان فرانسیسکو شمال سن حوزه خواهم داشت. 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت یک شنبه 7 دسامبر. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشین. مرسی برای این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یک پسر 1 سال و 2 ماهه دارم که ما اینجوری برنامه‌ریزی کرده بودیم که ایشون در 2 سالگی شروع بکنم به مهد کودک رفتن، ولی من خانمم باردار هستم الان و یه دختری قراره واسه ما به دنیا بیاد تقریبا اوایل مارچ و
یعنی تقریبا یعنی 4 ماه دیگه.
بله بله.
یعنی خانم شما الان 5 ماه حامله هستن؟
بله.
یعنی بله. به یک اعتبار در حقیقت بعد از اینکه فرزندتون 9 ماه بود حامله شدن. اوکی. من اتفاق
بله.
میافتم.
خب 19 ماه میشه. یه ماه از اون چیزی که شما میگین کمتر.
نه، دست
شما میگین 20 ماه شده.
حداقل. حالا میتونید بله. یه کاری بکنید عزیز. یه نامه براش بنویسید یه ما دیر بیاد در
واقع. بله. بعد من به قمار نگرانیم این بود که شما همیشه در مورد این object permanent حرف میزنیم و میگین که قبل از اون اگه نباشه بچه ها نفرستیم به مهد کودک، همزمان میگین که 2 ماه یا 3 ماه قبل از اینکه کوچیک بعدی بیاد بهتره که رفته باشن. خلاصه گفتم بهتون تماس بگیرم ببینم.
ببینید عزیز، خیلی من به نظر من مطلب روشنه. هستادی و همسرتون صبر میکنید مثلا تا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه که فرزندتون تقریبا میشه 15 ماهه، و بعد ببینید ظرفیت و توانش برای بودن یا نبودن چیه. احتمالا جواب منفیست، یعنی این احتمال وجود داره عزیز که آمادگی بر این که از مادر جدا بشه نداشته باشه، همون مرحله ثبات یا object permanentی که باید پیدا کنه رو که دوچار مشکل سپریشن انگزایتی نشه رو نخواهد داشت، و بنابراین فکر میکنم شدنی نباشه. یعنی باید ببینید او 3 ماه دیگه کجاست. اگر 3 ماه دیگه میشه یه جای گذاشتش که شک بسیار دارم، خب میگذاریدش، ولی اگر نشد قاعده رو به هم بزنید، چون همطور که میدونید قواعد برای شرایط عادی و انسان عادیه. فاصله بچه ها الان عادی نیست و بنابراین شما رو با مشکلی که احتمالاً به دلیل نزدیکی سن هست روبرو میکنه. ضمناً اگر اشتباه نکنم فرزند اولتون فرمودید پسره و دومی دختره، و اصولاً پسرها یه رشد 2-3 ماه عقب افتادهی دارن. ما مردها به خاطر تستوسترونی که در 7 هفتگی به سر مبارک اون میخوره عقب افتاده میشیم. تا 7 هفتگی ما تو شکم مادر پسر و دختر برابرن، بعد دخترها جلو میفتن، ما تا آخر عمر عقبیم. حالا 20 سالگی چون جامعه رو ما ساختیم به اونا میرسیم معمولا در بیشتر جوامع، ولی حالا اون قصه دیگریست. من فکر کنم استادی و همسرتون صبر کنید ببینید چی میشه. به احتمال 70-80% آمادگی جدایی نداره، بنابراین مجبورید نگهش دارید تا تقریبا فرض کنید 2.5 یا 3 سالگی عزیز، و دوتاشون رو با همه زحمت بیشتریست. اگر مثلا همسرتون کار نمی کنن، با یه مقدار کمکی که میتونن بگیرن از عهده هر دو برمیان. حالا اگر بعد از فرض بفرمایید یه 4 ماه بعد از 3 ماه بعد از تولد نوزاد، که حالا فرزندتون 22 ماهه یا 24 ماهه شد، یا مثلا فرض کنید آگست یا سپتامبر سال بعد که مدارس معمولا یا مهد کودک ها نسبتا، گرچه اونا همیشه هستن ولی به هر حال به نوعی تازه باز میشن، اون موقع میشه گذاشتش، میشه شرایطی فراهم کرد که جدا بشه، میتونه وابستگی بیشتری یا ارتباط بیشتری با شما پیدا کنه، و بعدم یه محیط آموزشی مناسب اگر باشه میره. ولی نمیتونی، چون موضوع اساسی و حیاتیه، به نظر من بدون اینکه مطمئن باشید ظرفیت و توان جدایی از شما یا به ویژه مادرش رو داره، مثلا فرض کنید در 15 فوریه که مثلا تقریبا میشه به یک اعتبار 4 ماه دیگه، درسته 3 ماه دیگه، 3 ماه دیگه اگر تونستید جداش کنید که بعید میدونم جدا کنید، ولی اگر نشد دیگه نگهش دارید تا بشه 2 ساله، ولی چون به خاطر آمدن خواهرش هم هست یه مقدار ظرفیت ها و توانایی بیشتری پیدا کنه، اون موقع میشه با یه مقدار رعایت یه اصول دیگری و یه مقدار مواظبت و مراقبت و مخصوصا آماده کردنش برای که از یه طرف استراب جدایی نداشته باشه، از یه طرف حسودی نسبت به ماندن خواهرش در خونه نداشته باشه راهیش کرد. تازه دیگه خیلی بد آمد عزیز، یعنی اگر اوضاع خیلی بدتر شد نگرش فید مثلا یه ذره با سنای بالاتر، و من بعید میدونم، من فکر میکنم میشه 2 ساله یا 2 سال و 2 ماهه دیگه آخرش، یعنی تقریبا یه چیزی 1 سال دیگه راهیش کنید که بره، یا مثلا از ژانویه بعد مثلا فرض کنید 1 سال و 4 ماه دیگه، مشکلی به وجود نمیاد. فاصله نزدیکشون مسائل مشکلاتی رو به وجود میاره، ولی عوضش هم به هر حال دوران کودکی که احتیاج به شما دو نفر و به ویژه مادر دارن رو کوتاه‌تر میکنه، هر اندازه شدیدتر، ولی میگذرونه کش. خودتون خیلی به اون مقید نکنید. من همونطور که خودتون اشاره فرمودید فاصله بچه ها رو 20 تا 35 ماه میدونم، ولی اون 20 واقعا حداقل حداقل. حالا مال شما که تقریبا 18 و نیم یا 19 ماه میشه و معلومه که با خودش یه پرسش هایی رو مطرح میکنه، ولی غالب اوقات موجب مسئله و مشکلی نمیشه که جایی برای نگرانی داشته باشه.
یک
دویم ممنونی تو، من جواب میگرم. خواهش میکنم. برحال بسیار سپاسگزارم و متاسفم دیروزم روی خط بودید و متاسفانه من به شما نرسیدم از بابت صبر و حوصلتون و لطف و محبتی که هم تلفن کردید و هم گله نکردید. ممنونتونم. برحال خوشحال شدم با
تو.
لطف و محبت، سپاسگزار محبتتون. ممنونم. خواهش میکنم. قربان شما. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، شما با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز.
مرسی که تلفنم گرفتین. ببخشید من کمی خوشحالم، صدام میلرزه. من اولیه شهری راجع به خودم بدم بعدا مطرح کنم مشکلم. من یه دختر 22 سالمه، 5 سال اول دندونپزشکی هستم، از نیویورک با شما تماس میگیرم. 4 سال و نیم پیش من حدودا به امریکا اومدم و این که این خوب از خودم توضیح خودم و
این
که
مشکلی که میخوام براتون مطرح کنم. ببخش عزیزم، ببخش. شما تنها اومدید یا با اعضای خانواده اید؟
نه من تنها اومدم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که از من حدود 5 سال و نیم
کوچیک‌تره. اوکی. و اونا ایران هستن درسته؟
بله. البته من برادرم موضوع داره که تو ایران جزه، یعنی الان پیش خانوادن زندگی نمی کنه، تو بوردینگ سکول تو لندنه.
چرا عزیزم؟
بعدم جزه یه گروهی انتخابش کردن، یه امتحانی که داد هولوش 12 سال نیمش بود، بعدم جزه تو این گروه اکسترانامی انتخاب شد. بعد یه دانشگاه اکسفوردن یه زیر مجموعی داره که بچه ها رو اکسپت می کنه، در شد که مثلا پدر مادر رو فاینانشل سپورت کنن. بردارم از 2 سال پیش رفت
به دلیل توانایی های هوشی و در چه زم غیر از هوش چه امتیاز دیگری برادر داشت عزیز یا داره؟
برادر همین توی گروه استرونومی بود، توی این کار ستاره، کار همین اخترشناسی اینجوریاتش من اصلا سر در نمیارم، ولی توی اینجور کارا خیلی بود. از خیلی از وقتی که 9 ساله بود توی مسابقات شد، سنش هم زیر اون بود. بعد از طرف بله از مدرسه تیسوشان، از طرف مدرسهشون وقتی که 11 سالش بود معرف، یعنی توی مسابقات ایران شرکت کرد که با دانشگاه شریف و اینا مسابقه میدادن و بعدم گروه 3 نفرشون اول شدن. بعد از اون طریق توی مسابقات بعدی شرکت کردن و این تجربه رو بهشون دادن.
البته از بابت توانایی ها و هوش و ایناش بسیار خوشحالم، ولی متاسفانه با اقدام به هر حال پدر و مادرتون هیچ موافق نیستم. چون ببین عزیز، ما نیومدیم تو این دنیا دانشمند بشیم، ما اومدیم خوب زندگی کنیم، زمین اگرم دانشی داشته باشیم خوبه. و بعد این جدایی ها معمولا مسائل روانی رو به وجود میاره، به ویژه این که نه توانایی جبرانش رو داریم نه جانشینی رو. برای که حالا اگر فرض بفرمایید محیط های که مثلا برادر رفته میشد جانشین پدر و مادر یک کسایی رو گذاشت که اون نقش رو ایفا کنن، یا بعدا اگر آسیبی دیده بتونیم به راحتی جبران کنیم، خب آدم میگفت بسیار خوب. ولی خب میخوام، چون برام مهمه، میخوام و ضمناً به شما هم مرتبط میشه، یعنی حتما هم مرتبط میشه، میخوام بگم که اقدام درستی نبوده. یعنی من باش موافق نیستم. اگرم دلتون میخواد یک کتابی است تحت عنوان The Drama of Gifted Child، این کتاب اصلا نگاه روانشناسی رو و پرورش تعلیم تربیت رو عوض کرد که ما باید مواظب بچه های گیفتد باشیم که از یه رشد متعادلی برخوردار باشن و الا به دلیل توانایی که دارن یه دفعه اولا یه سری پیدا میکنن مثلا 2 برابر آدم های عادی و بعد دست و پایی پیدا میکنن 1/5 آدم ها و تبدیل میشن به موجودات ناقص الخلقه. و من اصطلاح توحش تخصص رو برای این افراد مناسب میبینم. به من متاسفانه دوربر خودم با آدمایی که دچار توحش تخصص هستن روبرو بودم عزیز و دیدم که در حالی که فرض بفرمایید حتی نمونهشو در ایرانم داشتم، 40 جلدم کتاب نوشته، ولی وقتی به مسئله احساسی عاطفی و مادرش میرسید میشد 3 ساله، یا به زن که میرسید میشد اصلا یک بچه لوس بیمعنی که هیچ قاعده‌ای رو اصلا نمیخواست و نمیتونست حتی رعایت کنه. ولی خب دواناییش رو در فرض کنین دنیای علمونم، علم خیلی به اصطلاح تجربی، اصلا آدم باورش نمیشد یه همچی کسی در حال اون اتفاق افتاده. حالا بذار من از این فرصت استفاده کنم عزیز، حالی که این بحث کردیم، برای که من به پیام هم رسیدم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده بتونیم بعد از پیام ها صحبت کنم با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باش عزیز. شنگان عجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310 441 93.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence, Award Winner.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masudi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
پدر و مادرم سنشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم و فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 تا ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، برای خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
اوکی، حالا برو سراغ خودت عزیز، چه خبر از موضوع؟
بله، من مشکلی میخواستم با شما در میون بذارم، اینه که من نمیدونم چرا در روابطم با آدم ها وقتی که کسی از من سوالی میکنه یا خواسته ای داره یا هر چیزی، من جواب اولی که میدم همیشه متضاد با اون چیزی که میخوام بگم. یعنی مثلا به من یه مثالی براتون بذارم که خود روشن تر کنم. مثلا یکی به من میگه که مثلا فلان روز با هم بریم بیرون، من اولین چیزی که میگم اصلا باید یه چیزی باشه که احساس کنم اون ناراحت نشه. مثلا حتما میگم باشه، در صورتی در آن واحد من میدونم که مثلا فردا اون روز یه کاری دارم یا یه امکانی دارم یا هر چیزی نمیتونم برم اصلا. و بعدش اینطوری نیست که من برم، من مثلا فرداش یه بهانه الکی پیدا میکنم که مثلا کنسل کنم، بگم نه مثلا من نمیتونم به خاطر فلان و فلان و فلان که اصلا موقعیت هم نداره. من میخواستم ببینم که چه دلیلی میتونه پشت این باشه که من اصلا دیگه خیلی داری به یه جایی میرسه که خیلی این قضیه داره آزارم میده.
ببین عزیز، من دیشب در کنفرانس کودک درون در لس آنجلس سوالای مربوط به آسیب 14 تا 36 ماهگی رو دادم. دو تاش همین بود. سوال یکی از اینا این بود، یعنی قرار بود به این جواب بدن، حالا با کاری با نمرش ندارم، که من به مردم وقتی درخواست نامناسب یا نامشروع یا چیزی که من دوست ندارم میکنن به این راحتی ها نه نمیتونم بگم. یعنی من تو زندگیم به مردم میگم بله. و این اولی. دومین سه سال دیگه بود چون به این موضوع فوق العاده. دومین که من به مردم نه نمیگم، ولی یه بازی و بهانه‌ای در میارم که اون کار انجام ندم. مثلا میگم من میام منزل شما چهارشنبه، بعد نمیام. بعد شما زنگ میزنید که چرا نمیلیم، میگم ای من فکرم هفته آینده است. و عمدنم این کارو میکنم برای اینکه بگم تو به من زور گفتی حالا بخور. یا مثلا فرض کنید به شما میگم میام منزلتون، صبح تلفن میکنم که من مریض شدم نمیتونم بیام. بنابراین روزی که من و شما بین یک تا سه سالگی آسیب میبینیم، متوجه میشیم که درگیر جنگ قدرتیم. یعنی مردم به ما موضوع رو تحمیل میکنن، اما ما توانایی مقاومت نداریم. و ما گفتن اگر میخوای دختر خوبی باشی و مردم تو رو دوست داشته باشن و آزارت ندن، تو بهتره از خودت بگذری، تو قراره دیگران رو مقدم بدونی. اما بعدم به تو میگن که میدونیم که بده، پس تظاهر کن، پس تعارف کن، پس بهانه بیار، پس دروغ بگو، پس یه کاری بکن و خودتو خلاص کن. اما رو در رو به مردم نه نگو، نشون نده خودخواهی، نشون نده فقط به فکر خودتی. و بعدم یه کاری بکن، بعدن سر فرصت ببین چه بهانه‌ای میتونی داشته باشی، تلفن رو جواب ندی، تاریخ رو عوضی بکنی، یه حرف دیگه بزنی، مریض بشی، یه اتفاقی بیفته و در نتیجه اون رو رد کنی. بنابراین آسیب یک تا سه سالگی که کودک معمولا آزادی عمل رو نداره و دیگران بهش بکن و نکن و باید و نباید میگن، اون رو به اونجا میرسونه. جنگ قدرت یا پاور استراگل از همینجا شروع میشه. حتی برخی از اوقات زمینه‌ای برای لجبازی و کله شقی رو هم ایجاد میکنه که من راه خودم رو میرم یا پنهان کارانه راه خودم رو میرم. من بچه‌های به من گفتن که مثلا ما رو وادار به خوردن غذا میکردن، من مثلا غذا رو میریختم تو جیبم و بعد میبردم میریختم تو ظرف آشغال، ولی حتی وقتی گرسنه بودم. برای که میخواستم بگم شما نباید من بگید. به همجاست که خیلی از اوقات بچه‌ای به شما میگه اینو میخوام، شما بهش میگه نه بذارش اونجا من خودم میخوام بردارم. یعنی میخواد انتخاب با خودش باشه و دلش نمیخواد چنین باشه. معمولا وقتی پدر و مادر از یه مقدار این مطلبی که آقای قبلی اشاره کردن، دیسیپلین، نفر اول عرض میکنم، دیسیپلین که معنیش اصلا ظلم و زوره، یعنی فرمانه، دستوره، اگر نکنی تنبیهه، و حالا با اسمای قبلا هم گفتن تنبیه، بل گفتن دیسپلین، من گفتن کانسکونس، فکر می‌کنن با تغییر لغت فرقی میکنه. یک کسی داره به یک کسی دستور میده، فرمان میده و طرف راهی پیدا میکنه برای مقاومت و مخالفت. حالا روزی که شما آدم باهوشی باشید مانور میکنه، یعنی راحت میپذیرید که ظاهر رو حفظ کنید، بعدا هم یه جوری حتی مثلا میگید نتونستم تصادف کرد. خب هر کسی میگه آره که نتونستی، خب تصادف کردی و در نتیجه یه اتفاقی افتاد یا چنین و چنان، یا واقعا برخی از اوقات شرایطی رو فراهم میکنیم که اتفاق بدی بیفته که سند و مدرک داشته باشیم. بنابراین اون حال عزیز نشان دهنده اینه که در یه خانواده بزرگ شدم که بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید کاملا بوده و من به دلیل باهوشیم دلم خواسته زیر بار برم و بنابراین حالا دست به مانورایی میزنم که خودم رو از آسیب در امان نگه دارم، ظاهر رو حفظ کنم، ولی واقعا کاری رم که دوست ندارم نکنم. به همین سادگی.
آقای دکتر، من یه چیزی میخواستم بگم. این چیزی که میگین خودو نمیدونم، من چون پدرم دارم از وقت خیلی بچه بودم کار میکردن، مثلا شاید مادرم مثلا اون دو سالی که یا سه سالی که بالاخره باید پیش بچه باشن، مامانم فکر نمیکنم که فول تایم بوده باشن، چون مادرم پزشک بودن، مثلا شب و شیفت داشتن نبودن. من مثلا یادمه که ما خیلی سالا عید و تو بیمارستان مثلا سال تحویلشون مامانم کار میکردن، ولی یعنی بعدا وقتی میومدن خونه، چون که همیشه عذاب وجدان داشتن، خوش همیشه من میگفتن که عذاب وجدان دارن که خیلی از روزا نیستن با ما. خیلی ما مثلا من از یه خونه داشتیم که قانون و اینا اصلا ایش وقت نبود توشه، یه خورده هرج و مرج و یعنی من یعنی که مثلا قضیه درسمون بود که اونم مثلا اونطوری ایش وقت نه مامانم و ایناش هم مسئول نبود. یعنی من خودم دارم فکر میکنم، دارم برمیگردم، مثلا ایش وقت دوری نبود که من بشینم فکر کنم برای مامانم یه دلیلی بیارم که مثلا بهش میگم آره، ولی پشترش چون میخوام این کارو نکنم یه دریدی برای نکردن کارم بیارم.
همین نمیدونم شاید. نه ببین عزیز، آخه موضوع چیز دیگریست. ببین من وقتی که پدر و مادرم بکنه نکنه باید نباید میگن، زیر فشار اونام، ولی بیا پدر مادری رو که شما الان داری برای من توصیف میکنی، فرض رو میگیرم چنینه، البته یه اشکالی یه جاش داره که بهش اشاره خواهم کرد، هیچ کاری نداشته باشم، من با کوشش و خطا آسیب میبینم، من میرم آب و بهم دارم جوش میریزم رو خودم، من میرم یه جایی چون هیچی بهم نمیگن میخورم زمین پام درد میگیره، من لیوان دستم میدوم چون کسی به من هیچی میگه میخوره زمین خورد میشه، بعد پا و دستم زخم میشه. بنابراین طبیعت منو تنبیه میکنه، بنابراین من در مقابل واقعیت از نوع دیگری برخوردم. ضمناً وقتی پدر و مادر نباشن دیگران اون مهربونی رو ندارن عزیز. دیگران ببینید بسیاری از خدمتکاران ممکنه تا بچه‌رم دوست داشته میگه بشین، میگه بشین سرت، در حالی که مادر شما ممکنه به شما نگه. در نتیجه شما هر کی دور برتون بوده، مادر بزرگی بوده، عمه‌ای بوده، هر کی بوده، یا خدمتکاری بوده، پرستاری بوده، یا یه جایی اگر شما تو محیط آموزشی میذاشتن اونجا این کار کرد. یعنی شما ببینید موضوع اصلی و اساسی بین یک تا سه سالگی آزادی کامل، در حالی که محیط آنچنان امنه که کودک هر کاری دلش میخواد میکنه ولی آسیب نمیبینه، ولی اگر هر کاری دلش بخواد بکنه و آسیب ببینه یا یک کسی کنارش باشه بکنه نکنه فرقی نمیکنه. من به بچه‌م نگم نرو اونجا نرو اونجا نرو اونجا، برای که مثلا تنبیهش نکنه، میره میفته پاش میشکنه، حالا صد برابر بیشتر تنبیه شد. بنابراین به همین جهته که مثل هر پدیده دیگه یه حداقلی رو از نظم احتیاج داره، نه زور و نه بی‌نظمی، چون بی‌نظمی آدمو از پا در میاره، زور آدمو از پا در میاره، نظم انسان رو سر جای خودش قرار میده. بنابراین ماجرای کودکیست. بعدم شما میتونید یه ذره تو سنهای بالا اینو گرفته باشید. من علتی که اشاره کردم بین یک تا سه سالگی خمیر مایه پاور استراگل اونجا ریخته میشه، اما بعدن من میتونم مخصوصا تو محیط آموزشی به اینجا برسم، مثلا در محیط آموزشی ایران که پدر مادر از یه طرف میخوان، معلم از یه جانب دیگه، بچه‌ها دو گونن، اونایی که دلشون میخواد ما اون کارهای خوب رو بکنیم و اونایی که دلشون میخواد ما اصلا کار خوب نکنیم، برای که بچه های خیلی مثلا درس خون و مؤدب هم مورد حسادت یه ده یا توجه یه ده، ولی هم مورد در حقیقت خشم دیگران هستن و اینا رو ما در کودکی حس و احساس میکنیم، اینا سبب میشه که بعدن یه راهی پیدا کنیم. ضمناً شما دارید به من میگید مادر پزشکن، پدر را نمیدونم چه هستن، ولی اگر ایشون هم تو اون حریم باشن که از بله. رفتاری که در خصوص برادر کردن پیداست، خب معلومه اونا به بکنن نکنه باید و نباید باور دارن و ممکنه دوربر شما نباشن، ولی اون زمانی که هستن مستقیم و غیر مستقیم اون کارو میکنن. فقط بله. مادر مثلا دنبال بازی و بهانه‌ای از در من میگشته که احساس گناه خودش رو پنهان کنه و ماجرای نبودنش پلو شما رو با یه مقدار آزاد گذاشتن شما در یه زمینه‌های فراهم می‌کرده، ولی درست در زمینه‌های دیگه نه عزیز. یعنی شما همونطور که خودتونم یه حاشیه کوچولویی رفتید، مثلا بعداً در مورد درستون یا مدرسه این گونه نبوده، نه مدرسه‌تون آزاد بوده نه پدر و مادر کاری به ماجرای درس شما به اون صورت نداشتن، حتی شما رو درگیر می‌کردن تا اونجایی که برادر 9 ساله شما که پدر و مادر اونقدر دنبالش نبودن به ذهن خودش و دنیای خودش رفته و بعد در دنیای خودش قصد پرواز داشت رفته تو آسمونا. و یه دلیلی که بچه ها به آسمان علاقه‌مند میشن برای که از زمین میخوان بگریزن و اونو خیلی راحت میشه فهمید. بعدم خب ماجرای به هر حال آسمان و ستارگان و سفینه‌های فضایی و اخترشناسی و اینایی که شما بهش اشاره کردید موضوعی فوق‌العاده جالب و جاذبی هستن، اونم در پرتو دانش نوین که اصلا آدم به یک باره باید نظرش راجع به همه چیز به خاطر اون آگاهی ها عوض بشه. و برای یه بچه باهوش با یه مقدار توانایی ها و از اونجا شروع کردن خب به اونجا میرسه و به همجاست که ظاهرا میتونه پیروز و برنده در اون مسابقات باشه، ولی در موارد دیگرش اون رو نمیدونم، اون قصه ایست که بعدم پیدا میشه. حالا شما رو البته من اون توانایی ها رو درت میبینم عزیز. حتی ببین باز رشته دندان پزشکی نتیجه چیه، امیدوارم دندان پزشکان عزیز اذیت نشن. تقریبا نزدیک به 1/3 دندان پزشکان obsessive compulsive personality disorder دارن یا زمینای خفیف اونو دارن، یعنی آدمای دقیق مرتب منظمی هستن که با ثانیه و با 0.01 میلیمتر رو 1 گرم کار میکنن. برای که برخی از رشته ها احتیاج به یه مقدار دیتیل اورینتیشن به عنوان اساس تفکر و ذهن بودن دارن، توجه به جزئیات مفید، مولدن، فعالن، پرکارن، مسئولن، بیش از حد مسئولن، پرفکشنیست و کمال پرستن، نمیخوان اشتباه کنن، نمیخوان شکست بخورن، مواظب قضاوت و نظر دیگران هستن و این مجموعه است که درست تو این سن و سال اتفاق میفته. یعنی شما از 10 تا آدم مرتب منظم تمیز دقیق حتما 8 تاشون مشکل اصلیشون بین 1 تا 3 سالگی یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی، بلکه اصلا اونجا تثبیت میشه. و اگر شما من یه صحبتی دوشنبه با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه داشتم و احتمالاً الان باید روی یوتیوب باشه، یعنی در برنامه همصدایی ایشون یه صحبتی بود درباره رشد جنسی به دلیل مسئله حالت‌های مازوخیستی و سادیستی که در برنامه قبل بود. شما اگر اون رو بشنویدش اونجا ملاحظه میکنین موضوع چه خبره، ولی اگر بیشتر بخواید بدونید بهترین کار پرورش و تعلیم تربیت تولد تا 3 سالگی. علت چی است که برای یک کسی مانند شما و توانایی هایی که دارید مهم اینه که عزیز چراغای درونتون و بیرونتون روشن باشه و الا شما رو میتونه بیاندازه روی کسی که یه مقدار آدم نگرانی باشی، بعد به خاطر اون نگرانی زمینه خفیف افسردگی پیدا کنید، ولی از وسط این دوتا در یه آدمی مثل شما با اون شرگش خشم میزنه بیرون، عصبانیت. یعنی شما برخی از اوقات اون وقت یه مقدار ناراحت و ناراضی هستید و واکنش های تند و شدید نشون میدید و این اون چیزیست که شما رو تبدیل میکنه به یه دختر حساس شکننده و از جانب دیگه یه مقدار پر از توقع و انتظار از خودتون و دیگران و خشمگین، ناراحت، ناراضی. این اون خطریست که یه همچین محیط و شرایطی که شما درش بزرگ شدید میتونه درتون به وجود بیاد.
حالا که دقیقا این چیزی که میگین رو من دقیقا در خودم کم کم دارم احساس میکنم، مخصوصا اون قسمت خشمی که میگین، چون من اصلا عصبانی نمیشم بدن یه دفعه خیلی بد میشم، یا مثلا این توقع و انتظارم یه چیزی که بیشتر الان دارم فکر میکنم بیشتر این چیزی که مثلا باعث ناراحتی من میشه، باعث مثلا به خاطر اون توقعی بوده که من از مثلا فلان کس داشتم و اون توقع بر من برآورده نشده و باعث شده که من مثلا عصبانی و ناراحت بشم.
ببین عزیزم، وقتی که شما با لغت خشم روبرو میشید، اگر سکه خشم رو بچرخونید روش نوشته expectation، انتظار و توقع، یعنی همیشه این دوتا با هم. اصلا آدما به میزانی که انتظار و توقع دارن در جهان خشمگین تر. یعنی کاملا یک کورلیشن مثبتی، همبستگی مثبتی بین ایناست. و به همجاست که من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم بود ever since I lost hope I feel much better. یعنی اون زمانی که امیدم به قصد دیگران بود از دست دادم راحت و آسودم. من شما براتون کمی شاید مشکل باشه، مثلا انتظار و توقع برای هیچ چی ندارم. صبح بلند شم خونم نباشه، ماشینم هم نباشه، اصلا کارم هم نباشه، رادیو هم نباشه، من برای شما آماده ام عزیز. و به همجاست که به مجرد که با یه شرایطی که برخی از وقت اینگونه روبرو شدم، تنها فکری که میکنم خب حالا باید چه کرد، ولی اصلا جا نمیخوره. ما در دنیایی هستیم که همه چیز میتونه در هر آن به نابودی کشیده بشه، هر چه هست. از آدمی است که در یه لحظه میتونه بمیره، رابطه است که در یک لحظه میتونه از هم پاشیده بشه با یه خبر، با یه اطلاع، به همین سادگی. و به همین جهته که مسئله انتظاره. پیشنهادی که بهت دارم عزیز، برای اینکه میدونم کمکت میکنه، بعدم با شریک من یه مجموعه از سی دی و دی وی دی دارم، حالا که گفتی اگر اشکال کنم از نیویورکی، اولش ترس و استراب و وحشت 8 ساعته، بعدش 4 ساعت استرس، بعدش 8 ساعت افسردگی و بعدش 8 ساعت انگر منیجمنت خشم عصبی، روی هم 28 ساعته. من مطمئنم اگر شما یه دفعه یا دو دفعه توصیه میکنم بشنویدش، نیمی از حتی حالاتی که دارید رو میتونید اصلا کنار بگذارید، برای که تو این گونه موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه. و دوم متوجه میشید هر کدوم از اینا از کجا میاد عزیز، و روش میتونید کار بکنید. برای اینکه معلومه دختری هستید با توانایی های بسیار، شرایط ایران و شرایط خانواده شما و حالا آمدنتون به نیویورک و در دانشکده مثل دانشکده دندان پزشکی رفتن، همه اینا رو وقتی کنار هم میگذارید، شما تبدیل میشید به یک لیوان شیشه‌ای بسیار ظریف و لطیف و زیبا که فقط باید مواظب باشید زمین نخورید، چون اگر بخورید خورد میشه.
ولی من خیلی زمین خوردم آقای دکتر، ببخشید نمیونه حرفتون. من مثلا زخمی خودم تنهایی اومدم امریکا، من نزدیک 18 سالم بود وقتی اومدم امریکا، هنوز 18 سالم نشده بود. من اول اومدم شمال کالیفرنیا بودم، اونجا لیسانسم گرفتم، بعد خودم موو کردم. یعنی همه یا مثلا بین وقت زمانی که اونجا بودم مدت خیلی کوتاهی پیش کرد، یعنی تو این فاصله 4 سالانی من مثلا از 40 سال یه اتفاقاتی برام من افتاده که مثلا به یه کسی میگم شما باور نمی‌کنه. یعنی انظامی که یه طوری بعد همه اینا هم فقط تو یعنی من هیچ وقت هیچ چیزی رو پدرم مثلا مشکل هر جور مشکلی داشتم هیچ وقت پدرم دارم بروز نمیدم، هر وقت با تلفن حرف میزنم از من از همه چیزی که میپرسیدم گفت همه چیز خیلی عالی و خوب و همه چیز ارزادی که واقعیت، یعنی حتی اونجا هم این پنهان کاری و این که اصل قضیه نگفتن تو من وجود داره.
و بعدم ببین عزیز، اصلا معلومه وقتی یه دختری زیر 18 سال و از اون خانواده با اون شرایط و با رفتن برادر و خودش میاد اینجا و حالا شما باید به هر حال یه چیزی در حد و سطح او باشید، معلومه که زندگی رو بسیار سخت میگیرید. راست میگید، شما خیلی زمین نخوردید ولی خیلی ها رو دور برتون زمین زدید، بنابراین اون رو هم باید مواظب باشید، ولی مواظب شکننده خود باشید. لطفاً اونا رو بشنو عزیز، مطمئنم نظر توجه شد. اگر بعداً پرسشی بود، مسئله بود، خوشحال میشم تلفن کنی، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. ممنونم عزیز، مواظب خود باش. باید
خدا
شنگان عشمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هم میهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نشاط 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نشاط با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا میخواهید مردم با دیدن شما بگویند؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیولی هیلز. مطمئن باشید در کنار روی باز و خلق خوش با در برداشتن جواهرات زیبا تحسین همگان را برمی انگیزید.
جفریز در بیولی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، فروش، خرید و تعویض جواهرات و ساعت‌های معروف دنیا. 157 ساوت بیولی درایو، بیولی هیلز. 310-278-8485. عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
بلک اند وایت رنت‌ا‌کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون که من دادید. خیلی هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. الو صدای منو دارید؟
بله کاملا بفرمایید خانم.
آقای دکتر من دو تا دختر دارم، یه 9 ساله یه 4 سال و نیمه. سوالم در مورد دختر 4 سال و نیمه هم هست. این یه مدتی هستش که با گوشت خوردن مسئله پیدا کرده. بعضی هم از اینجا شروع شد که اینا توی مدرسه شون یه چند تا مرغ داشتن و خرگوش و پرنده و از اینجور چیزا و یکی از این مرغ یک روز مرد و به بچه‌ها گفتن که داریم میبریم بیمارستان و بعدم برگشتن گفتن که خیلی مریض بود و دیگه نتونست خوب بشه و گفتن که her body stopped working و she died. بعد از اون به بعد دختر من یعنی روز بعدش من مرغ گذاشتم توی بشقابه سال شد که این مرغ مرده. گفتم بله. گفت من نمیخوام مرغ مرده بخورم. دیگه این قضیه شروع کرد به ادامه پیدا کردن. من خیلی معمولی باش برخورد کردم بعد ولی ادامه پیدا میکنه و سوالای خیلی زیادی میکنه مثلا در مورد ماهی میپرسه که این ماهی توی اوشن شنا میکرده، چیزی که من گفتم که نه من این را از کاسکو خریدم، ولی باز میگه که پس کی کشتتش، چجوری مرده، من ماهی مرده میخورم، پدر من چی میشه؟ نمیدونم چه جوابی بهش بده.
بله، اولا نشون میده دخترتون بسیار باهوشه، یعنی بچه های باهوش موضوع ها رو به مطالب دیگه اونم تو سن 4.5 وصل میکنه. دوم نمیخوام از این فرصت استفاده، من خیلی با مسئله حیوان ها و بچه ها راحت نیستم، نمیدونم برای که میدونم اینا خیلی خوبند ولی برای بچه ها میتونن خیلی بد باشن، برای اینکه واقعا برخی از وقت مرگ یه حیوان مثل مرگ عزیزان پدر و مادر برای بچه ها، من نمیدونم چرا ما باید همچین خطری رو برای بچه هم بیاریم، ولی اگر کسی دلیلی داره حتما حق با اون هست. سومین مسئله اینه که باید شما یه مقداری بعد از اون رهاش بکنید، یعنی تو خونه رعایت غذاها رو بکنید یا غذاها رو مخلوط بکنید که تفکیک نشه گوشت یا ماهی یا مرغ عزیز، یعنی مثل فرض کنید کتلتی که درست میکنیم قصدم اینه، برید تو اون مایه و یا برای یه مدتی نسبت بهش بی‌اعتنا بشید، ولی جوابی براش ندارید، برای این که او با توجه به این که اون موجود رو دیده و بعدن به این نتیجه رسیده که مرده و مردن رو البته تو اون سن معمولا نباید چه این باشه با نابودی گرفته، باز حالا بودنش مسئله است و متاسفانه باید گفت که خوردن گوش حتما خیلی از نظر شفقت و مهربانی درست نیست، ولی این کار اگر ما نکنیم طبیعت یه جور دیگه میکنه، وارد اون بحثا نمیخوام بشم، و اگر بچه ها موضوع کشتن حیوانات رو مثلا بچه هایی که تو محیط های شهری هستن، نه کسی که از آغاز تو محیط های روستایی دنبال حیوان ها بوده و اونا رو در شرایط عادی بدونی که احساسی در ارتباط با اون باشه یا به خاطر اینکه تلویزیون ندیده کارتون ندیده براش مهم نیست، بچه ها میتونن اگر ببینن یه حیوانی رو اینجوری میکشن، خیلی هاشون یعنی ای بسا بیش از 50% برای مدتی اگر نه برای همیشه گوشت نمیخوره، یعنی میخوام به شما بگم حساسیت فرزندتونه، جوابی هم براش ندارید، و از اونجایی که گوشت با توجه به شرایطی که ما الان در زندگی میکنیم تقریبا خیلی مشکل جانشین براش پیدا کردن، نمیخوام بگم نیست و توصیه هم نمیشه، بهتره برای مدت مثلا یک ماهی یک اینو مواظب باش. دوم با یه جمله که دخترم نمیدونم نمیفهمم خودتون رو آزاد کنید، چون ببینید پدر و مادر، من توی کار پرورش تعلیم تربیت عرض کردم، پدر و مادری که حداقل هفته یک دفعه به بچه نمیگن، ببخشید روزی یه دفعه به بچه نمیگن نمیدونم نمیفهمم، بچه رو بهش آسیب میزنن، و پدر مادری که هفته یه دفعه از بچه معذرت نمیخوان به خاطر اینکه اشتباه کردن بهش آسیب میزنن، چون بچه‌ها باید به این نتیجه برسن که ما هم مثل اوناییم و بنابراین رسیدن به ما که براشون ایداله کار مشکل نیست، که فکر کنم پدر و مادری دارم همه چیز رو میدونن، هیچ اشتباه هم نمی کنن، همه کارم میتونن انجام بدن، اون وقت است که بچه از پا در میاد. بنابراین از این که جوابی براش ندارید احساس بدی نکنید، اون عیب و ایرادی نداره، فقط امیدوارم دیگران بهش جواب ندن که غلط و بد باشه و به موضوع دیگه بکشدش، اصراری هم بهش نکنید، و بعدم ضمناً چون به هر حال یه فاصله 4.5 با خواهرش داره، یه نوع رقابت پنهان برای رسیدن به حد او و طرح موضوعی به گونه‌ای که فکر کنه بزرگ سالانه است رو داره، و این تو بچه های باهوش دیده میشه. به نظر من اتفاقی که افتاده بده، شما برای مدتی گرفتارش خواهید بود، جوابی برای بسیاری از این پرسش ها ندارید، بارها من درس کردم فلاسفه فقط کودکان ریش دارن، یعنی حرفایی که بچهای 2-3 سالی میزنن اون هستن که فرض کنین که هگل و کانت و اسپینوزا و اینا گفتن، یعنی آدم وقتی کتابای اونا رو میخونه میگه ای بابا عجب سوالای کودکانه ای که بچهای 2-3 ساله میگن و گیرید عزیز. به نظر من اگر از خودش مقدار سوال بکنه چا توضیحات بیشتری به تو میده، شما بتونید به کسی دیگه بگید، ولی گرفتار یه دختر باهوش شدید و جوابی هم براش نباید داشته باشید. الان چه مدتی از اون ماجرا گذشته؟
الان حدود 2 ماه گذشته از اون ماجرا، ولی حالا باز جدیدن پریروزم خرگوش مدرسهشون مرده که البته هنوز خبر نداره، فقط میدونه بردنش بیمارستان.
آخه میدونید ببخشید
این قضیه ادامه داره،
ببخشید عزیزم ببخشید، بذارید من به شما یه چیز بگم، حالا ببینید امیدوارم اذیت نشید. ببینید چیز بعد دیگه چیه. فرزند شما به یه نتیجه میرسه که هر وقتی کسی رو برن بیمارستان میمیره. فردای شما برگشتید گفتید خاله یا عمه رفته بیمارستان، فکر کنید چه وحشتی در بچه پیدا میشه، یا بابا رو بردن بیمارستان. من نمیدونم، یعنی من نمیدونم هیچی، ولش کنید. من چون یه دی طرفداران حیوانات، منو دیگه پوست من کرد.
نمونیای خیلی شدیدی گرفت که حدود 3 هفته بیمارستان بستری بود، 10 روزش آی سی بود. بعد خیلی نمیدونم، خیلی اونقدر یادش نمیاد، خب دقیقاً یادشه که بیمارستان رفته و خیلی مریض بوده. فکر میکنم که یه اسوسییشنی هم بین اون قضیه و این قضیه که اینا مردن رفتن بیمارستان و برنگشتن.
right. برای که بیمارستان هم بهش سخت و بد گذشته و بنابراین حالا رفتن به بیمارستان رو جایی بدی میبینه. حالا وقتی تبدیل بشه به محل مرگ، بدتر میشه عزیز. من نمیدونم، میشه با اون مدرسه صحبت کنید که ایوانهای دیگر رو ببرن یه جایی بگن ما اینا رو بردیم یه جا تحویل دادیم؟ باورم کنید، من میفهمم. این که بچه ها برن مثلا ما یه دفعه به یه مرکزی که ایوانها هستن با اونا آشنا بشن برگردن، ولی با زندگی اونا و مرگ اونا روبرو نشن، من مسئله‌ای ندارم. ولی با این که باشن و بمیرن، چون من تو کار روان درمانی تراپی واقعا با صدها بچه‌ای که از پا در اومده بود بعد از دست دادن پتش تو خونه روبرو بودم، برخی از اوقات هم برای مدت طولانی، و بعدم توضیحات ما بدتر، گفتم کار خراب میکنه. فرض بفرمایید در جهت مرگ، هیچ یادم نمیره پدر بزرگی فوت کرد و گفتن این خوابیده. شما نمیدونید این دختر برای خوابیدن چه وحشتی داشت، برای که فکر اگر بخوابه میمیره، یا اگر پدر مادرش میخوابیدن میرفت بالای سرشون. مثلا پدرش یه دفعه اومده بود روز، میگه همجور اومده بود بالای سرش میلرزی که این خوابیده نکنه بمیره. میدونید حرفای از این قبیل هم که میره آسمونا باز مسئله است، حرفای از این که خوابیده میره مسئله است، و به همین جهت است که بهتر بچه ها درگیر نشن. الان درباره گوشت و اینا چه وضعیتی داره، یا هر نوع مرغی یا چیزی از این قبیل؟
خب مرغ و اینا رو که نمیخوره، ولی مثلا کبابو نمیدونه هنوز گوشته و از کجا میاد، اونو میخوره. ولی خب بقیه چیزا میاد. الان فعلا بیشتر این چیزی که میخوره نون و پنیره، همیشه میگه نون و پنیر میخوام، چون مطمئنه که تو هیچ گوشتی نیست.
بله، به نظر من اصلا به رو خودتون نیاد.
میکنه میگه که بوی گوشت میده، یا سوپش بوی مرغ میده، نمیخورم.
نه، از این مواظب باشی. ببینید عزیز، شما فقط و فقط وقتی بهش گوشت بدید که تقریبا مطمئنید نمیفهمه، اصلا نبریدش رینفورس کنید، یعنی همینقدر که سوپی درست کردید که او حدس میزنه یا واقعا بوی گوشت رو یا مرغ رو درش میبینه، شما در حقیقت یک بار دیگه دارید اون اتفاق رو تکرار میکنید. تو این گونه موارد بی‌اعتنایی کامل، نه اصلا حرفشو بزنید، به فضای خانواده و فامیل هم بگید هیچ کس راجبش هیچی نگه، مخصوصا این دانشمندانی که میخوان براش توضیح بدن، به همه بگید لطفا ساکت. و ضمناً هم با زیرکی تمام غذا رو یه جوری بهش بدید که او فکر نکنه، و اگرم مثلا گفت این توش گوشته یا نه، یه جوری وانمود کنید که اصلا این موضوع مهمی نیست، و بگید نه، یعنی ول کن. به این دلیل دارم میگم که شرایطی به وجود بیارید که این حال درش خاموش و فراموش بشه، برای که دو تا خطر داره عزیز. یکی تو این زمینه تبدیل بشه به یه آدم بسیار بسیار پیکی که حالا وقتی هرچی بهش میدید باز یه مسئله پیدا کنه، بعدم یکی برگرده یه حرفایی بزنه درباره ای بسا میوه، باز همین جوری بشه. دوم تعمیم پیدا کنه به چیزای دیگه. حالا یه سوال دارم، آیا در خانواده شما و همسرتون آدم وسواسی سنگین داشتید؟
بله خیلی، بله، مادر همسرم و برادرش.
خب یه کمی بوی اونم داره عزیزا.
بله،
یعنی میخوام بگم آره، یعنی یه ذره ابسشن هم هست، چون اون سیستم مغزی میسته یه چیزی رو بزرگ میکنه، یعنی یه نورافکن رو میندازه روش و یه ذره بین هم میذاره روش، و اینه که بزرگش کرده. اینه که ببینید چگونه میتونید با بی‌اعتنایی و خاموشی به نسبت به موضوع به فراموشی برسونیدش. هیچ بحثی، هیچ گفتگویی، هیچ استدلالی هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، بدترش هم میکنه. و اصلا هم دست به تجربه نزنید، یعنی اگر میدونید حتی یه غذایی که درش گوشت نیست او فکر میکنه هست، اونم بهش پیشنهاد نکنید که موضوع مطرح نشه. و ضمناً در خصوص مثلا نون و پنیرم مثلا شما هم بخورید بدون که اعتراف بکنید به این موضوع که چقدر خوشمزه است، که واقعا هم هست. بنده باورم کنید اگر شبها از 10 شب بگن 8 شب چی میخواین، اونو پنیر برای من بهترینه. به هر حال امیدوارم دختر باهوشتون رو بتونید از این بحران بیرون بیارید و گرفتاری دیگه پیدا نکنید. احتمالاً با بی‌اعتنایی میشه عزیز. اگر یه ذره سنش بالاتر بود مسئله داشتی، ولی 4 و نیم خوشبختانه میگذرونه. به هر حال امیدوارم همه چیز حل بشه. خوشحالم بود. ممنونم ازت.
خیلی متشکرم.
ممنون. شنگون اجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا همین یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید، یک شنبه 16 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین. ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم، هم شنبه هم یک شنبه 29 و 30 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، که همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. با وجودی که جای بسیار بزرگتری است از شرایتونی که قبلا بودیم، ولی همچنان اگر مایلید کارت ورودی رو لطفاً از قبل تهیه بفرمایید. همچنین روز یک شنبه 7 دسامبر در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه و جنوب سان فرانسیسکو کنفرانس 2-5 دارم تحت عنوان چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30. کارت ورودی رو علاوه بر محل کنفرانس میتونید از طریق kodom.com از قبل تهیه بفرمایید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
با درود، من شاهین صداقت، افتتاح شعبه اورنج کانتی دفتر وکالت خود را به اطلاع شما می رسانم. من و همکارانم خانم دکتر طاهری پور و دکتر الکسانیان با بیش از 40 سال تجربه مشترک یار و مدافع شما در امور مهاجرتی مانند پناهندگی، اقامت برای سرمایه گذاران، نخبگان، هنرمندان یا قهرمانان هستیم. تلفن های دفاتر ولی یا اورنج کاونتی 323-462-44-44 323-462-44-44.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز بفرمایید.
حالتون خوب آقای دکتر؟
من خوب خوب، بفرمایید.
قربونتون بشم آقای دکتر، من 31 سالمه، تقریبا بیشتر از 6 سالی که آمریکا هستم و دانشجوی سال آخر پی‌اچ‌دی هستم. سوال من در مورد تست MMPI هست که آیا منیک دیپرشن رو تست MMPI نشون میده یا نه؟
بله نشون میده عزیز، برای اینکه علاوه بر اختلالات شخصیتی معمولاً به شما نشون میده حالت افسردگی رو جدا یا شیدایی یا سرخوشی رو یا ترکیب اونا رو عزیز، برای که مهم اینه که چگونه ارزیابی میکنن و گزارشی که میاد اونا معمولاً شاملشه. تست دیگه هم از MMCI، اونم همین کار رو میکنه، یعنی وقتی چارتش رو میزنه بیرون کاملاً نشون میده که چه خبر است. حالا چرا این موضوع براتون مطرحه و موضوع چی عزیز؟
من راستش به خیلی افسردگی شما گوش دادم و به نظرم اومد که منیک دیپرشن ندارم، ولی میخواستم مطمئن بشم چون تست MMPI هم دادم و جوابش منیک دیپرشن رو نداشت، میخواستم مطمئن شم که
چی آمده بود عزیز توی تستتون. یعنی
جوابش اینه که منیک دیپرشن و OCD.
خب پس ببینید عزیز، حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی با چند چیز مخلوط میشه. یک، آدمایی که برخی از اوقات بسیار پر انرژی هن، ولی همچنان در حالی که انرژی بسیار دارن فرمون و ترمز هم دارن و بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که کاملا میتونه بیسته، میتونه متوقف باشه، میتونه یه شنبه و یک شنبه راحت و آسوده استراحت کنه یا هر وقت که دلش میخواد. دوم، آدمایی که حالت هایپر اکتیویتی دارن، بیش فعالیتی دارن، به نظر میاد که حالت منیک و شیدایی و سرخوشیه در حالی که نیست. شما با یه آدمی روبرو هستید که بیش فعالیتی داره و اصلا نوع دیگری از آسیب مغزیست که او رو به اینجا رسونه. سوم، ممکنه استراب یا بیقراری باشه، یعنی حالی که من دارم به نظر یه عده‌ای بیاد که من حالت منیک رو دارم در حالی که من انگشستم، یعنی من استراب رو دارم یا زیر استرس هستم. بنابراین اگر اون تست به شما گرایش‌های استراب و افسردگی رو نشون داده یا اشاره کردید فکر کنم وسواس اگر اشتباه نکنم، احتمالاً ماجرای شما اونقدر منیک نیست عزیز، یعنی شما حالت بایپولار و دو قطبی رو که افسردگی و شیدایی سرخوشی رو ندارید، یا اینقدر خفیفه که به هر حال تست جوابای شما رو که برخی از اوقات تفسیر و تعبیرش با مجموعه دیگر پرسشا میبردتون به سمت منیک رو رد کرده و براش استراب رو گذاشته. من بارها با تشخیصای غلط از این قبیل روبرو شدم که فردی اومده گفته منیک دیپرشن دارم، واقعا بعد از 10-15 دقیقه من متوجه شدم که استراب و افسردگی داره. برای اینکه استراب و افسردگی از اونجایی که دروی یه سکه هستن، مایه های مرتبط به هم دارن، برخی از اوقات داروهایی که یکی رو معالجه میکنه دومی رو معالجه میکنه. حتی در کودکان وقتی استراب دارن داروی ضد افسردگی، وقتی افسردگی هم داروی ضد استراب میذارن، برای که ریشه اونه. یعنی این دوتا اینقدر به هم نزدیکن و کار معالجه ساده است و بیماری عمیق و سنگین نیست، من ترجیح میدم افسردگی و استراب داشته باشم تا افسردگی و حالت شیدایی سرخوشی. چون شیدایی سرخوشی آسیب سنگین تر مغز، معالجه مشکل تره، داروها به هر حال در حالی که یکی رو تخفیف میده ممکنه موجب تشدید و یا مشکلات دیگر بشه و کار معالجه مشکل غالب اوقات هم ادامه داره و یا هر زمان که تعادل زندگی من به هم بخوره یا زمینه هایی برای هر کدوم از این گرفتاری ها پیدا بشه دو مرتبه خودش رو ظاهر میکنه، در حالی که افسردگی و استراب رو میشه ریشه کن کرد و از شرش خلاص شد. بنابراین با توجه به آنچه که راجع به MMPI میفرمایید، شاید شما واقعا چیزی به اسم شیدایی و سرخوشی ندید. حالا به من بگید چه علائمی رو شما خودتون به این میدید؟ و ضمن من فکر کنم 12 یا 14 یا 16 تا علامت رو تو سیدی افسردگی میارم که اینا علامت حالت منیکه. شما چند تایی از اونا رو داشتید عزیز؟
نه، کمتر از نصفش بود و واقعیتش این که من علامت هم زدم کدوم ها بودش. یکی نداشتن تمرکز هستش.
خب آخه اون خیلی مرتبطه به اون به حالت منیک میتونه نباشه عزیز، برای که چیزای دیگه خیلی قوی تر از منیک اون رو بوجب میشن. اتفاقا برخی از اوقات حالتهای منیک توجه و تمرکز آدم ها رو افزایش هم میده، یا در یه مراحلی یا درباره موضوعی اصلا به هیچ وجه مشکل اونا توجه و تمرکز attention و concentration نیست. اوکی، دوم
این که حالت بیقراری و این که مثلا عقب موندن و این که مثلا وقت ندارم.
نه، اون که بیشتر استراب و استرس هستیس.
بله. و یکی دیگه این که حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد. بله، اینام هست.
خب اینا همه استراب هستیس، اینا هیچ ارتباطی. ببینید، نه، تفاوت اینجاست. حالت آدمی که منی که به دلیل اینکه در آسمان هاست و میدونه این هواپیما یا بالونی که در اونجاست اگر یه چیز کوچیکی هم بهش بخوره سقوطش رو موجب میشه، نسبت به قضاوت و نظر و انتقاد و اعتراض مردم حساسه، برای که مسئله مرگ و زندگیه براش. در حالی که من میتونم یه دختر مضطرب یا یه پسر مضطربی باشم، قضاوت و مردم اذیتم کنه، ولی این قضاوت مردم به میخوره، خوشحالم نمیکنه، غمگینم میکنه، ولی منو منفجر نمیکنه. به همین جهت هست که اون وقتی که یعنی اون حالت قضاوت و نظر، اون چیزی که جزو اجزای حالتهای منی که به خاطر توهمیست که دارم، قدرتیست که در خودم حس میکنم، بلند پروازی که دارم، جهانی رو که زیبا میبینم، همه چیز رو که خوب میدونم، یه لباس سفید پوشتم، حالا شما یه لکه بدی روش میبینید که کاملا آشکاره، منو اذیت میکنه، و الا یه لباس تیره، حالا یه جایشم لک داره، ای بسا خیلی هم نبینن یا اصلا کسی نبینه، یا اگرم ببینن اهمیتی نداشته باشه، ولی این با لباس سفید فرق میکنه. حرفایی که به من میزنید نشون دهنده این است که موضوع منیک برای شما مطرح نبود عزیز. یعنی اون تست دقیق داره به شما نشون میده که افسردگی استراب وسواس، حتی همین گیر دادن شما به منیک هم به خاطر وسواس است.
دقیقا، من هم خودم هم فکر میکنم، یعنی اطرافیان هم به هم گفتن که خیلی رو خودت وسواس پیدا کردی. بعد آقای دکتر، یه چیزی که منو مثلا خیلی اذیت میکنه این هستش که الان یه مدت خیلی زیادی هم هستش که بعض وقتا از دم غروب به بعد تا مثلا ساعت 10 شب، چون من جایم که هستم آب و هوا سرد میدوست هستم، حال خیلی خوبی ندارم، یا میشه گفت هم بیقرارم و اصلا نمیتونم بشینم اون ساعت درس بخونم، ولی مثلا از ساعت 10 شب به بعد دوباره حالم خوب میشه، ولی دقیقا مثلا بین همیشه هم بین هفت شب تا ده شب اون موقع هستش. البته هر روز نیست ولی بیشتر روزا این حالت میشم. و مثلا روزا حالم خیلی خوبه، نظر افسردگی و اینا واقعا روزای همچین حالتی رو ندارم، ولی اون ساعت حالم خیلی بده.
میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول میتونه این باشه که شما شبها تو خونتون خیلی آرامش نبوده. یعنی پدر و مادر، خب پدر مادر بودن، پدر مادر خوبی هم بودن، ولی شبها که میمدن به خاطر برخورداشون با خودشون یا شماها با اونا، ای خواهر و برادری دارید و بقیه مسئله بوده، بنابراین اصولا شب و غروب برای شما مسئله است. دوم، احتمال داره تو زندگیتون غروب و شب حوادثی اتفاق افتاده که به خاطر شب بوده یا تاریکی بوده یا هر چیزی از این قبیل، یا تصوراتی که شما رو نسبت به اون حساس. احتمال دیگه وجود داره شما صبح ها در ایران مسئله داشتید که به مدرسه برید و الان ساعت 7 فرض کنید امریکا، یه چیزی نزدیک صبح های ایرانی، و اون موقعی است که شما بیدار می شدید و با مثلا رفتن مدرسه و یا جدا شدن از پدر و مادر مسئله داشتی. یعنی میتونه درست ماجرای اون باشه. احتمال دیگه این است که شما از اون گونه مغزایی دارید که وقتی نور خورشید بهش کم میرسه یا میره، شما یه مقداری فشار بهتون میاد تا اینکه به تدریج بدنتون بتونه خودشو آماده کنه. این همون چیزی است که در مناطق سرد یا مناطقی که خورشید کمه، اون همه افسردگی، حتی خودکشی بیشتر دیده میشه. علت خودکشی به خاطر نیست که مردم بدبختن، به خاطر اینکه مردم آفتاب یا خورشید رو یا نور خورشید رو ندارن. به همجاست که الان در بیمارستانهای روانی تو این قسمت ها 24 ساعت نور سنگین شدید هست و اصولا بیشتر مردم با نبودن نور حالت در حقیقت بسته‌ای یا چروکیده‌ای پیدا میکنن و این در اون خصوص هم میتونه باشه. توصیه‌ای که من به شما دارم این است که نزدیک غروب که شب برن چراغای بیشتری روشن کنید و دوم مقدار زیادی آب از قبل بخورید که اون جمع شدن رو شاید، چون برخی از اوقات کمبود آب در بدن یا در مغزه و بنابراین نور بسیار، آب یا یه مقدار فراوون بعد از ظهر و یا نزدیک غروب بخورید، شاید حالتون بهتر بشه. بعدم خیلی از اوقات توجه ما به این موضوع هاست که به تدریج سبب میشه نسبت بهش حساس باشیم و چون یه مایه‌ای شما از استراب و وسواس دارید، ای بس و همقدر که بهش بی‌اعتنا باشید و براتون بی‌معنی باشه کمک کنه. نتیجتاً تو اون فاصله برنامه رو با یه چیزی پر کنید. این میتونه دیدار دوستان باشه، بیرون از خونه بودن باشه، میتونه فیلمای یه مقدار کمدی و خنده‌دار تماشا کردن باشه که به تدریج بر این حال یه مقدار خسته و بسته شما پایان بده. بعدم ای بسا تغییرات بیوشیمیایی مغز شما در اون جایی که وارد مرحله افسردگی یا استراب میشه غروبه. خیلی هستن که صبح، یه دهی بعد از ظهر، یه دهی شبا هستن. بعدش هم یه دلیل این که شما بعد از اون راه میفتید به خاطر این که ای بسا ساعت مغزی شما هنوز یه مقداری بر اساس اون چیزیست که در ایرانه، چون مطالعاتی که قبلا روی بردگانی که از افریقا آورده بودن به امریکا شده بود نشون میداد که اینا صبحا برای موضوعی سخت و سنگین آمادگی کمی دارن، بعد از ظهر به تدریج راه میافتن و به همجد بود که اون موقع توصیه این بود که درسای مثل ریاضیات اینا رو صبحا برای بچهای این گروه نگذارن، بعد از ظهر بگذارن که مقدار با اومدن نور و خورشید و اینا حالت عادی تری پیدا میکنن. ماجرای انسان ماجرای بسیار عجیب و غریبی است. تازه این بعد از سالها بود که اینا از افریقا آمده بودن و نسلهای بعد بودن، ولی همچنان تحت تاثیر طلوع و غروب خورشید هستن. ماجرای خورشید، ماجرای ما و تاثیراتش، نه به گونه ای که اون بیماران در خصوص تاثیر ستارگان در سرنوشت دارن، ولی به دلیل تغییراتی که از نظر مخصوصا بار مغناطیسی و اشعه ها به وجود میاره، دگرگونی های در مغز رو موجب میشه. همطوری که فرض کنید ماجرای ماه و نیروی جاذبش آب دریاها رو پایین و بالا میبره، معلوم مغز من و شما رو هم پایین و بالا میبره. من فکر کنم شاید نوشیدن یه مقدار زیادی آب، نه چیز دیگه، نوشیدنی قصدم نیست، آب میتونه یه مقدار کمک بکنه که از این بابت حال بهتری پیدا کنه.
بله. و اینکه من با شما موافقم در مورد نور خورشید، چون روزایی که آفتاب هستش کلا مثلا حالم اون روزا خیلی بهتره. و اینکه توی سیدیتون در مورد لایت تراپی گفته بودین، می‌خواستم بدونم که یه همچین چیزی مثلا من میتونم یه همچین چیزی رو بگیرم تو خونه داشته باشم؟
من فکر کنم نور زیاد عزیزم کمکت میکنه. من خودم همیشه وقتی الان وارد رادیو میشم، دوستان صبح که اینجا تشمیرن، یکی از چراغ‌ها رو اون راه به اصطلاح حال رو روشن، من اول که وارد میشم اولین کاری که میکنم چراغا رو روشن میکنم. حتی دعا داشتم که تمام چراغای اینجا رو یه ذره با نورای قوی هم تریدان. دوستان خیلی باش خوشحال نیستم، ولی من به هر حال یه کمی زورم اینجا بیشتر میرسه، چراغا رو عوض کردم. به همجاست که من اصولا با نور زندگی میکنم عزیز، و متاسفانه با تاریکی مسئله دارم. به همجاست که آدمای به اصطلاح شب بیداران روزخواب معمولا با خودشون هم مسئله رو میارن. اینه که عزیز نور رو زیاد کنید، آب رو زیاد کنید، علاوه بر حال مطمئن هستم که حالتون بهتر میشه. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یه سوال کوچیک میتونم بپرسم؟ این که این چراغا نباید چراغ، به خاطر اینکه من شنیدم که فکر افسردگان یه چراغی خصوصی استفاده میکنن.
بخشید نورش باید نور بیشتر آفتاب باشه. درباره فلورسنت هم داره که شما خودتون بهتر می‌دونید، یه مقدار گفتگوست که خیلی چیز خوبی نیست.
بله
نه اونو دوست ندارم. ولی چراغ پر نور بگذارید. و البته من چراغ پر نور جرأت نمی‌کنم بذارم برای که زشتیا میزنه بیرون، ولی شما که زیبا و جوان هستید نگران اینام نباشید. ولی خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون.
مرسی عزیزم.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم از محبتت.
خدا نگهدارت.
بای عزیزم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.